رسید این ما به بحث سوسیالیسم. سوسیالیسم چیزی هست که امروز در دنیا مورد قبول است. گویی که در تعریف سوسیالیسم، در سوسیالیسم و چجور باید تعریف کنیم، یه وحدت نظر وجود نداره. حالا ما تعریف های مختلفی که باید رشوت می کنیم که به طبق بعضی از این تعریف ها همه طرف داره سوسیالیسم هستن، و این طبق بعضی از تعریف ها حتی کشورهایی که مدعی سوسیالیستی هستن ممکن است تو اونها رو ما سوسیالیست نخوانیم و ندانیم. پس اول باید ببینیم که تعریف سوسیالیسم چی، و دیگر مسئله این که راه وصول به سوسیالیسم چی. به علاوه حالا یه عده مسائل دیگری که حالا تدریجاً شاید اون خود است. گاهی در باب سوسیالیسم بعضی ها به این قناعت کردن، گفتن که سوسیالیسم یعنی آزادی و احترام به شخصیت انسان. مقصودشون این است که اونجا که انسان از اون جهت که انسان هست، یعنی بدون توجه به وضع طبقاتی یا نژادی یا اعتقادی و مذهبی، اگر انسان از اون جهت که انسان است بتواند آزاد زندگی بکند و شخصیت محترم باشد، این خودش یک نوعی سوسیالیسم است. ولی خب این که این معنا آدم بخواد دیگه، سوسیالیسم با خیلی رژیم ها هم قابل انطباق هست. ممکن است کسی سوسیالیسم را اینجور تعریف بکند، بگوید سوسیالیسم یعنی یک رژیم اجتماعی که در اون استثمار وجود نداشته باشه، استثمار انسان وجود نداشته باشه. خب اینجور هم اگر بخواد باشه، خیلی از رژیم ها ممکن است خودشون در رژیم سوسیالیستی بدونن، بدون اون که این رژیم های اشتراکی امروز را قبول کرده باشن. بگم بگیم که ما میتوانیم که یک نظامی برقرار بکنیم که در اون نظام استثمار انسان وجود نداشته باشه. به هر حال ما اگه سوسیالیسم را به این جور هم تعریف بکنیم، گمان نمیرود که کسی منکر باشه، یعنی این رو توانه انکار بکنه. مثل اون تعریف اول، اگر بگیم سوسیالیسم یعنی رژیمی که در اون رژیم آزادی و احترام به شخصیت انسان رعایت بشه، هیچ کس در نقطه مقابل بوده نخیر من قبول ندارم. یا اگر بگیم که یعنی جامعه‌ای که یا رژیمی که در اون رژیم استثمار وجود نداشته باشه، کسی بوده نقبول ندارم. اگه اشکالی باشه سر اینه که یک نوع کار رایه کسی استثمار میدونه که یعنی استثمار نمیدونه، یعنی هیچ کسیست که قبول داشته باشه یه چیزی استثمار باشد و در این ها با تأیید بکنند. این مثل این است که کسی یه چیزی را ظلم بودنش را با نام ظلم بودن یه چیزی را قبول بکنه و در این حال بگه که باید باشه. تعریف دیگر این است که نه، سوسیالیسم همینجوری که لغت حکایت می کند که مفهوم جمعی در این لغت خوابیده است، سوسیالیسم یعنی یک رژیم زندگی که در اون رژیم زندگی زندگی به صورت جمعی باشد نه به صورت فردی. زندگی شرکت باشد، توجه کردید، و حالت اشتراک باشد که میبینیم که غالبا اینجور دیگه تفسیر میکنند. کشورهای عربی سوسیالیسم را با کلمه اشتراکیت تفسیر میکنند، اون هم در این پایه که زندگی سوسیالیسم یا زندگی اشتراکی به معنی این که در اون زندگی منها تبدیل به ما شده باشند، منها تبدیل به ما شده باشند. هر جامعه‌ای که در اون جامعه من منها از بین رفتن، به این احساس من بودن از میان برود و به جای من ما جانشین اون بشود، این زندگی زندگی سوسیالیستی و اشتراکی. حالا باید جستجو کرد که ریشه من در کجاست و چطور میشه که این من پیدا میشود و چطور میشه که ما پیدا میشه. اینجا دو نظریه انسان شناسی در واقع وجود داره. یک نظریه این است که من بودن، یعنی به صورت این احساس من و خود را در مقابل جز من گذاشتن، این غریزی بشر است. یعنی انسان یک موجود انفرادی است به حسب خلقت، به حسب اصل خلقت انسان به صورت یک موجود منفرد زندگی کرده که فقط خودش میبیند. غریزه انسان مثل هر حیوانی، همین که خب معمولا زیستشناسها اینجور میگن، میگن که حب حیات، یعنی حب حیات شخصی، حب حیات شخصی و حس صیانت ذات، یعنی ذات شخصی، غریزه هر حیوانی و از این جمله انسان. بعد انسان با یک سلسله عوامل تعلیم و تربیتی با این حس، با این غریزه خودش، با این خودخواهی که برای او غریزه است، با این مبارزه میکنه. بعد به خودش جنبه اخلاقی میدهد، یعنی خودش رو میسازد، منی که به صورت من آفریده میشود. بعد در تعلیم و تربیت اجتماعی تا یه حدود زیادی از این منیت کاسته میشود و به صورت ما در میاد. این نوع نظریه. نظریه دیگر این است که نه، اصلا انسان از اول به صورت ما آفریده شده است. این غلطه که انسان با این غریزه فردی و غریزه شخصی، یعنی بتا و بالفطره به اصطلاح منفرد است، اندیویدوالیست به اصطلاح، نه، به حسب غریزه اینجور نیست. انسان به تعبیری که میگن مارس کرده است، یک موجود ژنریک است، یک موجود اجتماعی است، یعنی به طبع انسان یک موجود اجتماعی است. و در ابتدای زندگی هم، در فجر تاریخ که انسان متولد شد، به صورت اجتماعی زندگی میکرد، زندگی اشتراکی داشت. از این احساس من در اونجا وجود نداشت، وجدان من در اونجا وجود نداشت. وجدان او، وجدانی که انسان اون وقت داشت، همون وجدان ما بود. بعد که مالکیت پیدا شد، به وسیله تکامل ابزارها برای انسان و کشف زراعت و الکترون این چیزها، بعد که مالکیت زمین پیدا شد، این احساس من اون وقت برای انسان پیدا شد. اون وقت است که خودش رو در مقابل دیگری گذاشت، توجه کردی؟ اون وقت به صورت منها در آمده. این مالکیت است که این انسان را تجزیه کرده و انسان را قطع قطع کرده است. مثل از اول واقعا انسان به صورت یک اندام زندگی میکرد، یعنی هر عضوی، هر فردی عضو این کل بود و
و احساسی هم که در او بود اما احساس جور بودن بود، یه جور طبیعی بود. این مالکیت علیه ماله که پیدا شد آمد و انسانها را تیک تیکه کرد، قطع قطع کرد، اینا که به صورتی کل زندگی می کردن و احساسشان هم همون احساس جمعی و احساس مایی بود، بعد اون احساسشان هم از بین رفت، تبدیل شد به احساس من. مثل فرض کنه شما که در بعض حیوانات نگه اینا را که دو قطع هم بکنید باز هر دو قطع هست می توانه به زندگی خودش ادامه بده. حالا فرض کنه یه حیوانی باشد که مثلا یک حشره باشد که این حشره الان به صورت واحد زندگی میکنه، بعضی از دو تیکش بکنیم بعد بتونه هر دو تیکش به مرتبه باقی مونه، هر تیکش رو دو تیکه بکنیم هر تیکش رو تیکه بکنیم، این رو هزار قطعه که بکنیم به صورت هزار تا حیوان در بیاد. یعنی اینه که قبلا به صورت یک واحد بود و تجزیه شد به این صورت ها دارد. با از بین رفتن مالکیت انسان با خود واقعی، چون خود واقعی و خود اصلی او ما بوده نه من، من این احساس من خود وهمی و خود غیر واقعی اوست، خودیست که بیگانه کرده او را با خود واقعی خوده. با رفتن مالکیت که علت این تجزیه بوده است، به مرتبه انسان باز بر میگرده به همون مای اولی خوده. توجه، وقتی که شد ما، باز زندگی به صورت ما در میاد. پس بنابراین سوسیالیزم یعنی یک زندگی اشتراکی و زندگی اجتماعی به صورت ما زندگی کردن، زندگی که در اونجا من از بین رفته باشد و فقط ما به وجود آمده باشد و راهش هم منحصر به این است که مالکیت از صورت انفرادی و شخصی خارج بشه و به صورت اجتماعی در بیاد. توجه کردید؟ تعریف دیگر که باز برای سوسیالیزم میشه کرد همین است که سوسیالیزم یعنی یک زندگی جمعی و برادروار. توجه کردید؟ مانند یک افراد اعضای یک خانواده، اعضای یک خانواده خصوصا در اونجا که تمدن خیلی پیشرفت نکرده است، اعضای یک خانواده به طور طبیعی به صورت ما زندگی میکنن. یک پدر و مادری که میانشون اختلاف نباشه و صمیمیت باشه و بعد چند تا اولاد اینها پیدا بکنن، چند تا پسر پیدا کنن یا دختر مثلا پیدا بکنن، فرض کنید که 5 تا 6 تا فرزند اینها پیدا بکنن، بعد این بچه هم بزرگ میشن، بعد که بزرگ شدن اینها درآمدی پیدا میکنن هر کدومشون، دیگه درآمد منحصر به پدر نیست، این بچه هم درآمد پیدا میکنن. میبینیم که اینها یک حالت احساس زندگی جمعی دارن، یعنی من و ما دیگه در اینجا نیست. پدر اون چه که درآمد دارد خرج این خانه می کند، بچه ها هر مقدار که درآمد دارن با خرج همین خانه می کنند، به همین خانه می ریزند. اگر یکی از این فرزندان، اما از پسر یا دختر یا پدر یا مادر، یکی از اینها اگر بیمار بشه و یک خرج فوق العاده اگر پیدا بکند که مثلا یک عمل جراحی یک مسافرات خارج از بودجه خانواده خرج می کند، این وقتی احساس نمی کنه که پول من چرا مثلا خرج این خواهر بشه و خرج این برادر بشه، نه دیگه این حرفا از آتن مطرح. می گویند که زندگی سوسیالیستی همون زندگی اجتماعی و زندگی برادرانه، زندگی برادرانه ای که من و ما از میان رفته باشد، ولی اختلافش با اون نظر در این جهت هست که اون نظریه معتقد است که یگان علت من شدنها پیدایش مالکیت است و یگان عامل بازگشت به ما از بین رفتن مالکیت است. توجه کردید؟ و باز این علت که خود مالکیت باشه، این مالکیت در یک لحظه خاص تاریخی که نمیتوانست در قبل از اون به وجود بیاد، نمیتوانستم قبل از اون به وجود بیاد، به وجود آمده و ما را تبدیل به منها کرده است. و در یک لحظه خاص تاریخی، یعنی که به تصمیم انسانها مربوط نیست، اون لحظه خاص تاریخی نه مربوط به انسانها، مربوط به تکامل مربوط آمده دادن راه نگیری داشت. یه اینجا بیشتر هست بسر اون لحظه خاص تاریخی مربوط است به یک درجه خاصی از تکامل ابزار تولید، که وقتی که تکامل ابزار تولید به یک مرحله از تکامل برسد که در صفحه قبل شرح دادیم، اون وقت نمیتواند دیگه مالک خصوصی باشد. مالکیت خصوصی و مالکیت اختصاصی نمیتواند باقی بماند، یعنی ابزار تولید به شکلی در میاد که دیگر روابط تولید به اون وضع نمیتواند باقی بماند. تولید وقتی که دست جمعی شد که به صورت این کارخانه های عظیم که همه با یک دیگر باید کار بکنند و این کارخانه را اداره بکنند، روابط تولید هم جبرن باید به صورت دست جمعی در بیاد، یعنی به صورت مالکیت دست جمعی. قبل از این که ابزار تولید به این مرحله تکامل برسه امکان نداشت این مالکیت اشتراکی به وجود بیاد تا در نتیجه سوسیالیسم به وجود بیاد. بعد از اون هم که به این مرحله رسید امکان ندارد که نشود. توجه کردید؟ امکان ندارد که نشود. درست مثل یه بچه ای که میخواد متولد بشود، یه بچه اگر بخواد متولد بشه حالت اولش به حالت نطفه هست، این باید مراحلی را در رحم طی بکنه تا برسد به اون مرحله ای که دیگه کارش در رحم پایان بگیره. این قبل از اون مرحله نمیتونه متولد بشه، و اگر هم متولد بشه بچه چپتر سازی بزن دور. توجه کردید؟ یعنی اگر با یک عامل مکانیکی یا عامل خارجی خود او به حسب اون دینامیسم داخلی خوده او باید سر موردی باید متولد بشه. حالا اگر یه عامل خارجی، یه بیماری، یه لگدی که مثلا یه تکی به شکم یک دم بزند و سبب بشه که این قبل از وقت سقوط بکند، یه همون سقط جنین است که آخر سنی بچه نخواهد شد. پس این قبل از مرحله تاریخی خودش به وجود نمیاد و بعد از مرحله تاریخی خودش هم امکان نداره که به وجود نیاد و به وجود نیاد. پس بنابراین سوسیالیسم یعنی زندگی اجتماعی منها تبدیل به ما بشود، و این هم مشروط به این است که مالکیت از صورت انفرادی به صورت اجتماعی در بیاد و مالکیت ابزار تولید هم از صورت انفرادی به صورت اجتماعی نمیاد در نمیاد، مگر اون که ابزار تولید در این به یک مرحله خاصی از تکامل برسد. توجه کردید؟ و این را به این دلیل ایک میگن اینا سوسیالیسم علمی، یعنی سوسیالیسم آرزویی نیست که ما بگیم آقا زندگانی دست جمعی خیلی خوب چیزیست، حالا که خوب چیزیست تا کوشش کنیم تلاش کنیم به وجود بیاد. این به میل و آرزوی ما نیست، این خود جزء قوانین خلقت و جزء قوانین طبیعت است. آیا ما میتوانیم گندمی را که میخواییم به وجود بیاد با صرف آرزوی به وجود بیاریم؟ ما دلمون بخواد بگیم که صد خروار گندم داشته باشید؟ نه، این یه قانونی داره، یه حسابی داره. بعضی باید باشه، بعضی باید خواستاری که عرض کنم که خط زنستان از باید خط زنستان منقضی بشه، بعد بهار باید بیاد، بهارم که آمد مدت ها این باید طول بکشه تا اینکه این از زمین سر در بیاره، بعد مراحل رو طی بکنه تا برسد به مرحله خوشه گذاشتن، تازه به اون مرحله که برسد اون وقت دیگه وقت درو کردنش و وقت چیدنش. ولی این که به اختیار ما نیست. بنابراین به این جهت هم اسم این نمیذارن سوسیالیسم علمی، یعنی یک سوسیالیسمی که قانون دارد، قانون علمی دارد، قانون طبیعی دارد، و انسان باید اون قانون را بشناسد و خودش را به اون قانون تطبیق بدهد. اون مقدار انسان میتواند دخالت داشته باشه در ایجاد سوسیالیسم علمی که در هر امر طبیعی دیگری احیانا میتونه دخالت داشته باشه. توجه کردید؟ مثل اینکه مثلا یه جندنی که کاشته میتونه با ویژین کردن یا با مبارزه با آفاتش یا مثلا با آب رسوندن با امثال اینها کمک بوده در این حد، ولی که اون نمیتونه مطابق آرزوی خودش مثلا در فصل زمستان بگه که من میخوام به اینکه گندم رو ایجاد کنم چون همین برگ هم میخوام ایجاد کنم، نه امکان نداره. این دیگه باز یه خود چواد تطبیق بده بود. نقطه مقابل این اون نوع سوسیالیسم نیست که به اصطلاح مذهبی ها میگویند و از قدیم بیشتر اهل عرفان به او تکیه کردن و او مسئله اینه. مسئله تبدیل شدن منها به ما، این به عنوان یک اصل اخلاقی انسانی جزء قدیمترین اصلهای تاریخ بشر است. میدونم در این کتاب حکمت ادیان بود، در کجا بودن در این دیدم خلاصه ایده در این کتاب های تاریخ ادیان میگن به این که یک جمله است که در تمام ادیان عالم این جمله وجود داره. ادیان بسیار قدیمی و ادیان جدیدتر تا اسلام و جز ادیان جدیدتر باز حساب کرد و اون جمله است که در تعبیرات ما، در تعبیرات اسلامی ما به این صورت آمده: احبب لغیرک ما تحب لنفسک و تره له ما تکره لنفسک، برای دیگری اون را بپسند که برای خود میپسندی و برای دیگران اون را نپسند و زیبا ناپسند بشمار که برای خود ناپسند میشماری. خب معلومه که برای دیگری اون به دوست بدار، دوست داشتن که امر اختیاری نیست. آدم چیزی را که دوست نداره بگن یه عمل، چون امور در اختیار انسانه که آدم تا بخواد عملی میشود که یک عمل عزولانی بخواد باشه. من هم بگم آقا این زبطه به بردار، تا بگم بردار خودم برمیدارم. اما یه چیزهایی هست که اینها به اصطلاح در اختیار این عزولاتی که اون عزولات تابع اعصاب حرکتی هست نیست. او هم اگر در وجود انسان بخواد عمل بشود، بخواد تعیین، یک مقدمات دوری دارد که از راه اون مقدمات دور باید وارد شد. توجه کردید؟ مثلا این مسئله دوست داشتن، بعضا میگن آقا فلان کس را دوست داشته باش، مثل که آدم آبرم داره میخوره میتونم بگه که چه چه از این ساعت دیری کسی میگردن دوست داشته باشن، مگه با تصمیم میشه دوست داشته باشه انسان فلان چیز در دشمن داشته باشه؟ نه، مگر اینکه انسان از یک طریق از یک مقدماتی با مقدمه از یک مقدماتی وارد بشود کن، مقدمات دوست داشتن یا مقدمات دشمن داشتن. خب ببین با مقدماتی ملتی را دوست داره یک چیز یا یک حق می کنن و غیر اصلا موافق هم نمی کن، با یک مقدماتی تخم دشمنی یک شخص یا یک چیز را در دل یک مردمی می کارند. توجه کردید؟ راه دارد. حالا در از این جهت است که برای دیگران دوست داشته باش اون چرا که برای خود دوست داری، معنیش اینه که دیگری را اون چنان دوست داشته باش که خود که دوست داری، یه معنیش اینه که من و ما از میان برخیزد. توجه کردید؟ اینا که میگن اون طرف میگن که من و ما از میان برخیزد، اینجور میگن که اینجور نیست که تعلق اشیا به انسان سبب تجزیه انسان شده باشد. یعنی مالکیت، مالکیت معناست تعلق اشیاء است به انسان، اضافه اشیاء است به انسان. میگم ضبط صوت من، یعنی این مضاف من مضاف الیه، تعلق این به من، میگم خانه من، میگم لباس من، میگم کتاب من، میگم پست من. توجه کردید؟ اون نظریه مدعی بود که مالکیت سبب تجزیه می شود، یعنی تعلق اشیاء به انسان، انسان را تجزیه می کند. به هر نسبت که اشیاء به انسان تعلق داشته باشند، انسان به همون نسبت تجزیه می کند. اینها برعکس میگن، میگن تعلق انسان به اشیاء انسان را تجزیه می کند، نه تعلق اشیاء به انسان. انسان را باید ساخت به طوری که تعلقاتش و وابستگی، وابستگی انسان را به اشیاء باید معالجه کرد، نه وابستگی اشیاء را به انسان. ممکنه که اشیاء به انسان وابستگی داشته باشه، ولی انسان به اشیاء وابستگی نداشته باشه. قرآن حمد آنم که زیر شرق کبود زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آزادی را در درون جستجو می کنه، نه آزادی را از بیرون جستجو بکنه. عرض کنم که این به چه طبق می شود، به چه وسیله می شود؟ یکی باید برای انسان تعلقات برتر و تعلقات بالاتر، اون تعلقات برتر و بالاتر تعلقات معنوی و تعلقات روحانی هست، معشوقه های برتر و معشوقه های بالاتر، معشوقه هایی که دیگونه جنبه چیز هم نداره، یعنی برای همه علف طبیعت تعالو الى کلمت سوان بیم و بیم کن، که انسان تعلقت از اشیا سلش. اون وقت برای انسان تعلقاتی باید به وجود آورد که اون تعلقات میتواند همه را در یک جا جمع بکنه. چون اگر انسان تعلق به بعضی اشیا، تعلق به بعضی از اشیا منشأ جنگ و تنازع میشه، ولی تعلق به بعضی اشیا سبب وحدت میشه. مثلا این غذایی که اینجا گذاشته جلوی من و جلوی فرد دیگر، منم به این دل بستم، دیگری هم به این دل بسته، اون سبای جنگ میشه دیگه. اما میشه که خطام دنیا منشأ تکالب میشه با این دیگر. اما پدر من که پدر چیز، من تعلق علاقه ای به پدرم دارم، برادر من همون علاقه به همین پدر دارد، اینجا چطور؟ این سبب میشه که ما سر این پدر با یه دیگر دعوا کنیم، یا بیشتر سبب جمع شدن ما با یه دیگر میشود. مثلا همزبان بودن، یعنی منم به یک زبان بالخصوص علاقه من در فرض کنید زبان فارسی، شما به این زبان بالخصوص علاقه من هستید. طبیعت زبان یک طبیعت عام نیست که هرچی که اشیاء بو و افراد مختلف و متعدد بو و علاقه من بسرمان منشأ وحدت اونها می شود. دین، مذهب، ایمان، خدا، اونا که دیگه به طریق اولا. پس بنابراین باید ما را، منها را باید تبدیل به ما کرد، ولی نه راهش این است که تعلقات اشیاء را به انسان از انسان برید، بلکه راست این است که تعلق انسان را به اشیاء باید برید. وابستگی این اشیاء به انسان، انسان را تجزیه نمی کنه، وابستگی انسان به اشیاء انسان را وابسته می کنه، چون اسارت از اینجا پیدا می شود نه از اونجا. خب میدونیم که معمولا اونهایی که خیلی بیشتر تکیهشون روی مسائل معنوی هست مثل عرفا، در همین زمینه بیشتر روی این زمینه همیشه بحث میکنن، توصیهاتون از کنم تأکیدهاتون روی همین جهته. میگه که مثل اشعار موردی که جان گرگان و سگان از هم جدا متحد، جانهای شیران خدا. میگه جانها را شما جان شیر خدا بکنه نبا میگه متحد. وقتی که جانها جان سگها بود، نه این از کنم که او رو میخواد بدرد، او اینو میخواد بدرد. توجه دارد. اینجا باید در حقیقت اینجور باید گفته، یکی از معجزات اسلام حکومت خاص است، یعنی حکومت طبقه است، طبقه به خصوص که فقط لیاقت حکومت دارن که همون حکیمان حاکم و حاکمان حکیم هستن. ولی این حاکمان حکیم و حکیمان حاکم اینا باید به شکلی در بیان که نیششون خلاصه باید بریده بشه که هیچ نوع سوء استفاده نتوانن بکنن. او به اون حساب که اون، نه به حساب کلی جامعه بشری، به حساب این که اون طبقه ای که میخواهن حکومت بکنن اونها را باید جوری ساخت دیگه نتوانند سوء استفاده بکنن، آمد اون برای اونها پیشنهاد زندگی اشتراکی که حق تملک ثروت و خصوصی نداشته بود که بعد بخواهن از مقام سوء استفاده کنن و ثروت جمع کنن. در دیار حق فرزند زادن اختصاصی هم نداشته باشن، حتی اون بچه ها سنم بچه های اشتراکی باشه، زن ها سنم زن های اشتراکی باشه، که البته خود افلاطون هم در آخر عمر چیزی نظریه است برگرد. و بعد دیگران هم گفتن این حرف را، مارکسیست هم در ابتدا این حرف را زدن، ولی بعد در مقام عمل در همون زمان لنین در 1936 رسما الغا شد این قضیه دیگه. نه الان عملا در یکی از این کشورهای سوسیالیستی امروز نیست. گویی که نمیگن این را ما به کلی نفی کردیم، میگن یک مرحله خیلی متعالی هست که هنوز بشر به لیاقتی پیدا نکرده، باید دنیای کمونیسم بیزنن، دنیای سوسیالیسم. الان این ترفیکیسته ها به اصطلاح که در امریکا هستن، خیلی از ایرانی ها الان از ایرانی ها که دارن، از قراری که بعضی همین دوستان خودمون که آمده بودن گفت یه زندگی کثیفه جند ننگینی بر همین اساس اینها دایر کردن که مخصوصا هم امریکایی ها به اینا پروبال میدن، خیلی آزادی بیشن ها بسن برای اینکه اینا بیشتر اصلا نفرت ایجاد بکنن. حالا برحال الان هم در هیچ کشور سوسیالیستی این تعلقات نقی نشده. جناب ما او هم هم همسر داشت، هم فرزندان داشت، اقتصادی هم همین جور، هم همسر داشت، هم فرزندان داشت، همه اینها و خود لینین هم همین. پس بنابراین اون وقت یک زن خوشگل که پیدا بشود اونجا چطور؟ باید مسئله هست دیگه، باید مسئله یا تملک دیگه، تصاحبه، مسئله تصاحب و تملک هست. بالاتر از این مسئله فرصه هست، مسئله فرصا، فرصا را که دیگه نمیشه اشتراکی کرد. بالاخره یه نفر باید دبیر کل حزب کمونیست بشه، یه نفر بالاخره خواهد بود که هر شب عکسش در تلویزیون پیدا بشه، در تمام این فیلم‌های سینمایی عکسش پیدا بشه، هر روز در روزنامه‌های داخلی و خارجی هر یک جمله که این به زبان بیاورد تمام این خبرگزاری‌های دنیا هر گوه بیا بازگو بکنن. برای انسان این بیشتر ارزش داره یا میلیون‌ها تومان ثروت؟ سلام علیک. هر آدمی که سالم باشه، اون غریزه های انسانی در سالم باشه، بهش میگن آقا ما امر دائره میان تو که ما به تو اونقدر ثروت بدیم که یک میلیاردر آمریکایی باشی، یا نه به جای آقای خروشچف بیادی میشی. توجه کردی؟ آیا اینی بیشتر علاقه مند هست یا اونی بیشتر؟ خیال میکنم انسانی باشه که بخواد در میان این دو امر مادی وقتی قرار بگیره اون رو بر این ترجیح بده. راکفلر بود، کی بود که سالها میدین با اون همه ثروت فوق‌العاده خودش باز دائما میزد برای اینکه پول چقدر خرج میکرد که برنده بشه در چیز، در انتخابات رئیس جمهوری بود این باید شرکت کنه، اون در کجا بود داره. پس این اولا به طور کلی عملی نیست، انسان را از این راه میشود یه مقداری از این جنبه های به اصطلاح منیت انسان ها، یعنی موجبات منیت کار، ولی این به تنهایی قادر نیست. پس باید همون مسئله معشوق های برتر و بالاتر از محبوب های بت های اجتماعی در واقع باید گفت. از محبوبهای مادی باید برای بشر وجود داشته باشه. یعنی شرط اصلی این که منها به صورت مادر بیان اون مطلب است. ولی در این حال اون حرف افراطی که احیانا از کلمات عرفا استفاده می شود که برای این تعلق اشیاء به انسان هیچ نقشی اصلا قائل نشید، یعنی تمام نقش را برای عوامل درونی قائل باشیم. یا خواهد دیون در کار نداشته باش، درون را فقط درست بکن، بیرون هر چه شد شد. جواب اینه که آیا اگر بیرون خراب باشه که درون میشه درون به اون شکل در بیاد؟ توجه کردید؟ یعنی مثلا اگر در یک جامعه مردم تقسیم بشوند به افراد محروم محروم و افراد مرفه مرفه، آیا امکان اون ما شدن و برادر شدن و برابر شدن، توجه کردید؟ یکی برابر در یک کوخی زندگی بکند، در یک خانه نمور گلینی، یک زیرزمینی که خودش و بچه هاش و اینها دائما از رطوبت رنج میبرن و روماتیسم میگیرن، بچه هاش جلوی چشم خودش میبینه که روماتیسم پا گرفته نتونست بعد معالجه بکنه، بعد منجر به روماتیسم قلبی شد و بعد هم از ما پول نداشتیم روماتیسم قلبیش معالجه بکنه، جلوی چشمش این بچه هاش دست و پا زده مرد. بعد همسایه خودش میبینه که مثلا در یه باغ 20000 متری زندگی میکنه و نمیدونم چجوریه چجور، یا مثل اون یاروه انگشترات وقتی روزنامه‌اش رو میده بعد میگه که یکی 40 میلیون تومان ارزش این دو تا ارزش این انگشترها، یا عکسش که مردم میتونن ببینن و حسرتش بیان بخورن دیگه، دیدین تو زندگی که اون بود دیگه. بعد دیدین که این بیان به اون برادرشه، عملی توجه کردی؟ بنابراین اون ما شدن در پرتو ایدئال‌های معنوی در شرایط عدالت اجتماعی است که سوسیالیسم به معنی واقعی به وجود میاد. پس این ما شدن، البته ماهیت ما شدن امر روحی و معنوی بدون شک، هم به قول مولوی جنها باید جنهای شیران خدا باید بشود. یه حدیثی بود که یادم رفت از اون چی بود، از امام کاظم، من دیدم که اینجا تا دیگه هم خونده باشم، که سوال کرد که گفت ما شیعیان شما در کجا زیاد هستن، چنین هستن، چنان هستن. بعد حضرت فرمود بگیم که اینا تایید میکنی در چه حد هستن. گفت حالا خیلی مثلا مؤمنان خیلی چنان خیلی چنان. فرمود خب حالا اینا در این حد هستن که اگر یکی از اینها احتیاجی پولی پیدا بکنه بعد نیازی نباشه از دیگری اجازه بگیره، بره پول از جیب او ورداره و بره خرج کنه و اونم هیچ ناراحت نشه، بزنه خود خرج کرده. گفت ندنی هستی اگه نه اوپر دارا برای اینا برای این سن باید برای جگر. خب پس برابر این هر دو لازم هست و لحاظا مثلا این آیه قرآن نبیدیم قول تعال و الى کلمت سوا این بینن، این مثل بخشنامه پیغمبر بود دیگه که این نامه هایی که حضرت نوشتن به این سران، در بسیاری از این نامه ها در اول این نامه ها این جمله ها هست قول تعال و الى کلمت سوا این بینن و بینن، بیایید به سوی سخنی، پیشنهادی، حقیقتی که متساوی است میان ما و میان شما، یعنی چیزی نیست که امتیازی از ما باشه بخواییم بر شما تحمیل کنیم یا بخواییم امتیازی از شما باشه، نه به ما تعلق دارد نه به شما، به همه تعلق دارد، نسبت متساوی داره با همه. الله نعبد الا الله، جز خدا هیچ معبودی رو نگیریم، خدا خدای همه است، نه میگه خدای ما خدای شما، نه خدای شما خدای ما، خدای همه. ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندید. این اون جنبه معنوی قضیه، یعنی همه در لوای توحید جمع بشید، همه حق پرست و خدا پرست بشید. و قسمت دومش ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله، او قسمت رابطه اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر است. توجه کردید؟ که کسی دیگری را برده خودش و بنده خودش قرار نده و خودش را نسبت به او رب به او حساب نکنه. یعنی ایده عالی معنوی خداشناسی، خداشناسی و حق پرستی که جنها در اونجا متحد بشه و دیگر تساوی عملی عینی اجتماعی که انسان ها به دیگر متساوی باشن. اون وقت اون ما شدن به معنی واقعی در این شرایط محقق میشه. توجه کردید؟ خب پس این هم عرض کنم که حالا عرض کردیم که تنها پس بنابراین نه تنها با عرض داشتن یک ایده معنوی اون ما بودن واقعی محقق می شود و نه بدون عرض داشتن یک ایده معنوی واقعی برای انسان ها با سلب کردن مالکیت چیز پیدا می شود برای انسان. به همین دلیل در اون جاها که با سلب مالکیت این ماهیت خواستن به وجود بیارن، حالا خیلی از اون اشکالی که عرض کردن تو خود اشکال دارن حلید، ارزش های دیگر انسان که برای او ارزشش از مال و ثروت اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، به کلی پامال شد. خود اون تعلقات مسئله آزادی دیگه، برای انسان، برای انسانی که یه ذره ای از حد حیوانیت بالاتر آمده باشه، آزادی، آزادی فکر، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعی، حق انتخاب کردن، حق این که سرنوشت دست خودش باشه، حق انتخاب مسکن، چقدر ارزش داره؟ ارزش داره خیلی فوق‌العاده است. تنها انسان که یه حیوان که نیست که فقط شکمش اگه سیر کردی دیگه همه کارا تموم. الان در این کشورهای سوسیالیستی چون فقط تنها سوسیالیسم را با همون سلب مالکیت تعبیر کردن، رژیم‌های پلیسی مخوفی حکومت میکنه که از آزادی در اونجا کوچکترین خبری نیست. بلحاظ دیگه روشنفکرهای امروز اون نوع زندگی را دیگه سوسیالیسم نمیشمارن. یک تعریفی قبلا نوشته بودم سابق از راتب، یه جوری آمده تعریف کرده سوسیالیسم را که به اصطلاح اون جنبه های معنوی قضیه هم، یعنی مقصودم آزادی این هم درش باشه، اینجا دیگه میگه که سوسیالیسم عبارت هست از مالکیت مشترک زمین و سرمایه. خب که این مقدار که مارکس هم میگه تحت یک شکل دموکراتیک حکومت، یعنی نه به نام دیکتاتوری سرانتاری ها که دیگه از اون سیاه ترین دیکتاتوری های دنیا هم هست، بعد یه قیدی دیگه هم کرده هست و مستقیه، بله، و مستلزم آن است که تولید به منظور استفاده و نه سودجویی باشد و به علاوه تقسیم تولید به طور مساوی انجام گیرد. این همه قیود را آمده داره وارد کرده و داخل بسیار. تا اینجا مربوط به تعاریف چیز بود، تعاریف سوسیالی. عرض کنم که حالا ما بیاییم ما دنبال ببینیم که حالا سوسیالیسم رو ما با هر شکل تعریف بکنیم که یه قسمت هاش که لااقل چیز بود دیگه، یه قسمت هاش مشترک. ببینید یه چیزی یادم رفت بگم، اون اینه در مسئله مالکیت اشتراکی، مالکیت اشتراکی ثروت، حالا ابزار تولید یا مصادره ثروت، در اینجا هم نظریات معنویون با نظریات اینها متفاوت هست. یه حرفی غزالی دارد که من یادم خیلی سالها پیش که اینها یادش میکردم نوشته میاد میگه از کجا این رو من آوردن نقل کردم. خیال میکنم در تفسیر طنطاوی جالب نقل کرده بود. اینو خودم مستقیم در کتاب غزالی نیدم. غزالی میگه که در مسئله مال و ثروت ما اگر روح نظر اسلام رو جستجو بکنیم، روح نظر اسلام این است که از این مال و ثروت همه مردم باید استفاده ببرن و همه باید استفاده بکنن. یعنی مال و ثروت در درجه اول حق جمع است و در درجه دوم یک حق اولویتی فرض پیدا میکنه. همین نظریه است که آقای طباطبایی هم در تفسیر میزان این را ذکر کرده در این حد. وقتی چیزی که غزالی حالا نظر من جلب کرده بود این بود، میگه که نظر اسلام این است که مسلمانان به صورت اشتراکی زندگی بکنن، یعنی جیبها از همدیگر دیگه جدا نباشه. ولی نکته جالبی که میگه اینه، میگه ولی اسلام نمیخواد که این کار تحمیل بشه بر مردم، یعنی به زور یک جامعه ای را بیان به این صورت در بیارن، از این بگیرن از اون بگیرن از اون بگیرن به این شکل. اسلام میخواد انسانها به درجه ای از تکامل روحی و معنوی به ایمانی برسن که خودشون این را انتخاب بکنن. یعنی به زبان امروز اگه بخواییم بگیم، سوسیالیزم اسلام اسلامی جنبه اجباری ندارد، جنبه اختیاری اخلاقی دارد. یعنی در آینده بشریت به این مرحله خواهد رسید که خودش به اختیار خودش این کار رو میکنه. لذیر اون تعبیری که امام کاظم به اون شخص فرمود، فهمیدی؟ اونی که امام کاظم به اون شخص فرمود معنیش ایدئال اسلام این است. ایدئال اسلام این است که افراد، نه اینکه افراد مالک خصوصی نشن، که جنبه حقوقی قضیه است، این است که در اون چه که مالک خصوصی هستن عملا به طور اجتماع مصرف بکنن. مثل همونی که افراد یک خانواده عرض کردم که تحصیل میکنن، افراد خانواده هر کدوم دنبال هر کار تصدیقی میروند، درآمدی اگر دارن، حقوق دارن، تعلق به همون فرد معین داره. ولی در مقام مصرف کردن دیگه من و مایی در مقام مصرف کردن وجود، چرا؟ چون یک روح بر خانواده حکم فرما. توجه کردید؟ حالا این آقایون سوسیالیست های علمی به قول خودشون درای سوسیالیزم یک پدر قائلن و یک مادر، و معتقدن جز از این پدر و مادر از چیز دیگری متولد میشه. مثل هر موجود زندگی که معمولا از یک پدر و مادری وارد میشه. نطفه سوسیالیزم علمی این آقایان به حکم این که محرک تاریخ را اقتصاد میدانن، همون نهادهای اقتصادی و تکامل ابزار تولید است که از اون جهت که به انسان مربوط می شود، یعنی جنبه های مادی زندگی انسان، این وقتی که در یه مرحله معین، در هر مرحله، در هر مرحله که یه فرزندی از تاریخ متولد می شود، یعنی دوره جدید متولد می شود، محرکش همون نهادهای اقتصادی و نهادهای مالی، ولی این محرک در یک شرایط معینی که اون شرایط معین خاص است که به این دوره خاص تاریخ منتهی می شود که به منزله مادر بود. حالا از نظر اینها سوسیالیزم یک پدیده ایست، یک مولودی است که از یک پدر متولد می شود به نام ماتریالیست، از یک پدر زاده می شود به نام ماتریالیست، ماتریالیزم تاریخی، در بطن یک مادر ناپاک و آلوده به نام کاپیتالیست. از این پدر و مادر متولد، از جز از این پدر و مادر دو ناپاک در واقع، جز از این دو ناپاک این حتی قابل متولد شدن یه از رحم دیگری و از نطفه دیگری این محال به وجود بیاد. شما اگر بگید که سوسیالیسم مولود روح عدالت خواهی بشر است، یه پدر پاکی میخواد شما براش، یه نطفه پاکی میخواد براش پیدا کنید، پدر اصطلاح صلب طاهری، از یه صلب طاهری مقدس است، میگن نه نه این سوسیالیسم تخیلی، این سوسیالیسم تخیلی، سوسیالیسم جز این که حرام زاده باشه، جز از طریق حرام زادگی از راه دیگری از امکان وجود نداره. این فقط و فقط باید محرکاتش را مادی معد باید دانید، شرایطش را که به منزله اون مادرش هست، بطنش، رحمش، همین کاپیتالیزمی که به قول اینا اوج ظلم و اوج ستمگری و اوج استثمار بشر است، یعنی جز از این از رحم دیگری قابل تولد نیست. حالا ما بعد بحث میکنیم که نه این میشود که از یک پدر و مادر پاک هم متولد بشه، این ضرورت نداره که از یک پدر و مادر ناپاک متولد بشه. حالا ببینیم بحث کنیم بردن چی این دوتاست با هم دیگر ملاقات ندارد، یعنی که انسان در میان همه موجودات دیگر دارای این مختصه که در این یک واحد هست، در این حال جمع یک واحد ها از قدیم این تعبیر را علمای اخلاق می کردن اشتباهی این بشر مشتباهی می کردن، در درون هر انسان یک فرشته وجود دارد و یک حج وجود دارد و یک خون. مقصودش این است که غرائز مختلف در انسان در آن واحد وجود دارد، بلحاظه انسان در این وحدت در درون خودش یک تضاد هست. این تضادی که این عالم میگن در غیر انسان وجود ندارد، یعنی در یک امر معدنی فرصون شما یک مرکب معدنی تضاد درونی نیست، یعنی اون عناصری که در اقتدام با هم تضاد داشتن بعد که به صورت مرکب در آمدن دیگه اون تضادشون هر که در این مرکب، ولی در انسان اینجوریست که در این که دارای یک وحدت واقعی هست اون قسمت های مختلف وجودش استقلالشون رو به کلی از دست نداره، در درون انسان در آن واحد هم فرشته وجود داره هم حیوان، حیوان هم حیوانه که توجه فقط به ختم و چیزهت وجود داره، هم حیوانی توجه به درندگی این ها داره. بنابراین منافعت نداره که دو کشش مختلف در انسان وجود داره، یعنی هم کشش مالی در انسان وجود داره هم کشش منی، هر دو وجود داره. تو اون میگن کشش های عالی نمی کشش های سفلی، تو اونا دیگه در زبان های مختلف گفتن، در حدیث هست که خداوند حیوان را آفرید در شهوت محض و فرشته را آفرید در عقل محض و انسان را آفرید از ترکیبی از این دو. حالا هر کسی که میگن بس قلبت نبرم یا در اشعار میگه حرفا که مثال میزنم مقرر میگه گفتیم که داستان مولوی میگه که همچون مجین در تنازع وقت طول گرد و برد تردی بوده مجین بود وقتی که میل میل ناغف از توی چی بود بچه بودی میل در اونجا شاید این چه میدونه شد می تا اونجا میتونه که میل جان در ترقی شرف میل تن در کسب اسباب و علف که به عنوان تنازع جان و تن گاهی وقتا میگن یا تنازع عقل و نفس گاهی وقتا میگن، پس اینا با هم دیگر منافات نداره. انسان از اونجا هست که دارای فطرت الهی یا فطرت انسانی و از این کشش عالی واقعا هست، در اون کشش عالی عرض کنم که خداپرستی هست، انسان دوستی هست، محبت هست، کرم هست، احسان هست، همه ارزش‌های متعالی انسانی دلقوه در انسان وجود دارد و در این حال به حکم اینکه طبیعت حیوانی که حیوانی که انسان شده اون طبیعت حیوانی هم درش هست، این کشش‌ها
شخصی و از الله شفر من دامن من خیلی ممنون. یه هر دو در آن واحد درستون بکنم.